أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب أدلة اجتهاد برای قاضی و با توجه به فهم الخطاب و به اقتضاء اولویت برای قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه بحث میکردیم، با توجه به این که بحث تفصیلی راجع به این موارد رو باید در موقعی که از مواصفات قاضی بحث خواهیم کرد انجام بدیم، اینجا به اجمال برگزار میکنیم. به همین جهت تقریر فطری این مدعا و تقریب عقلی اون و اجمالاً رجوع به دو سه آیه در جلسه گذشته عنوان شد. امروز راجع به اخباری که مجموعاً به حد مستفیض میرسند میخواییم بحث کنیم. اولین خبری که اینجا مورد توجه ماست مقبوله عمر بن حنظل است. خب همه آشناییم، این حدیث با برکتی است. در جای خودش زمانی راجع به مسئله سندی حدیث بحث مفصل کردیم و حسب اصطلاح در واقع رایج از اون به مقبول تعبیر میشه، ما مقبول تعبیر میکنیم، ولی با تبیین هایی که راجع به سند این حدیث کردیم از کردیم که این واقعا موثق است. راجع به سند بحث نمی کنیم، اما متن حدیث که هر از چندی البته به این حدیث مراجعه می کنیم، در بعضی از بحث ها رجوع کردیم و حسب مورد باز قهرن مراجعه خواهیم کرد. و به حنظله نقل می کنه از امام صادق علیه السلام، کسی که سالهای ممتدی در محضر امام صادق علیه السلام و حالا از او مثلا توثیقی نرسیده، در حالی که تضعیفی هم نیامده، جرحی هم وارد نشده، خب میشه بهش اعتماد کرد. شون میگوید که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، به حاكم مراجعه کردن، به کسی که قدرت دستش، به شاه مراجعه کردن، به خلیفه قاصد مراجعه کردن، و إلى القضات یا به قضات مراجعه میکنند این دو نفر. حالا این یعنی این که به سلطان مراجعه میکنند و سلطان ارجاع میگه به دست، ارجاع میده به دستگاه قضایی، تحاکم الی السلطان و الی القضات، یعنی از طریق سلطان به قضات مثلا رجوع میکنند، یا نه به سلطان مراجعه میکنند یا به قضات مراجعه میکنند، جهات اجرایش رو مثلا به سلطان مراجعه میکنن، جهات فنی قضایش رو به قضات مراجعه میکنن. شاید هم سلطان به معنای به اصطلاح این آیون شاهنشاه نباشه، شاه باشه، اونا خودشون همه خوزن شاه باشن دیگه. یعنی اون کسی که در رأس قدرت، در رأس هرم، در پایتخت نشسته نباشه، والی هر منطقی هم سلطان و منطقه است. به اون مراجعه میکنه، از اونجا مرجع میشه به قضات. ای حل و ذالک، جایزه. قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فإن متحاکم الی الطاغوت. کسی که به چنین قضاتی مراجعه میکنه، این در واقع مراجعه کرده به طاغوت، که در حالی که جایز نیست. من تحاکم الیهم فی حق او باطل فإنما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا. اگر این طاغوت چیزی رو حکم کنه، این میشه سحت، پلیدیه، نباید پذیرفت. و این کان حقا ثابتا له، ولو حتی حقشو به حقم قضاوت کرد، واقعا هم حق اونه، اما به اقتضاء حکم سلطان جائر و طاغوت، حق خودش هم به حکم سلطان نباید بگیره. لأنه اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به، یعنی یکفر به، در حالی که خدا دستور داده که به طاغوت کفران کنیم، نپذیریم. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعون، خب پس چیکار کنم؟ بالاخره سلطنت و قدرت دست طاغوته، قضات هم که قضات منصوب به طاغوت هن، قوین از حقش بگذره، راه حل چیه؟ حضرت فرمودن که قال یندران من کان منهم یا الا من کان منهم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فیرزو بی حکمن او حکمن فإنی قد جعلت علیکم حاکما. به کسی مراجعه کنن از بین خودتون، یعنی از شیعیان باشن، در واقع میشه به این خیلی حدیث پر مایه و دقیق و پر جزئیاته، به همین جهت یکی از احادیث که بیشترین مراجعه بهش میشه، اینقدر که جزئیات در داخلش هست. من کانم منکم، از شیعیان باشه، مراجعه نکنید به غیر شیعه. ممن قد روا حدیثنا، که راوی حدیث ما باشد، یک. دو، و نظر فی حلالنا و حرامنا، اهل نظر باشد در حلال و حرام ما، نظر یعنی فهم دقیق، دقت. و عرف احکامنا، و عرفان و احکام هم داشته باشه، یعنی اجتهاد داشته باشه، توضیح میدیم حالا. فلیرزو به حکمن، حکمشو قبول کنید، یا فلیرزو به حکمن، او رو حکم قرار بدید، میشه حکم و حاکم. فاینی قد جعلتو علیکم حاکمو، من رو منصوب کردم، پس این شد منصوب از قبل معصوم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله. اگر کسی مراجعه کرد و چون این کسی با این شرایط حکم کرد، وقت این حکم رو نپذیرفت، این حکم خدا رو استخفاف کرد. و علینا رد، و ما اهل بیت رو رد کرده. و رد علینا، رد علی الله، رد ما اهل بیت رد خدا متعال است، چون ما فانی در خدا متعالیم، ما محو در ساعت الهی هستیم، ما خلیفه الهی هستیم، ما حجت اللهیم. و رد علی الله و علی حد شرک بالله.
قدرت این که قدرت قهریه داشته باشه و بتونن زندان بندازن، بتونن حقش رو دفاع کنن، نبوده. پس چطور؟
خب لازم نیست که حتما هر کسی دعوا شد بره زندان، بالاخره شیعیانی هن که مراجعه کردن قبول دارن حکم امام رو، امر امام رو، روشی که امام میفرمان و کسی رو که امام تعیین میکنه اونا اطاعت میکنن و اگر اطاعت نکنن گناه میکنن. خب حالا اون یه بحث دیگه است، اون بحث در مورد جزئیه، ولی وقتی کسی مراجعه میکنه معصوم و کسی رو معصوم نصف فرموده در اینجور مواقع، خب شیعه مطیعه، شیعه ولایت رو قبول داره. حالا اینکه یه وقت یک شیعه آسی و طاغی زیر بار نره یا در دعوا طرفین دعوا هر دو شیعه نباشن، بسا غیر شیعه هم، به هر حال درست است که مذاهب اون موقع پیدا شده بوده مثلا در عهد امام صادق علیه السلام، اما اینجور نبوده که غیر شیعیان امام صادق علیه السلام رو قبول نداشته باشد، پس اونا هم میپذیرفتن به جهت اینکه موقعیتی که امام صادق علیه السلام داشت با توجه به اینکه مستقیم و غیر مستقیم استاد هر چهار امام مذاهب اربعه اهل سنت بوده و با توجه به اینکه شأنیت علمیشون برای همه مسلمین محرز بوده، ولو عنوان معصوم هم قبول نداشته باشن، ولی تفوق علمیشون مورد توجه و قبول همه بوده، شخصیت اجتماعیشون به عنوان شخصیت برجسته و نافذ، نافذ الکلمه، مورد قبول همه بوده. به لحاظ اجتماعی هم به هر حال حالا الان وهابیا تبلیغ میکنن تو همون حرمگاهی، تو حرم هست رسول، دور بر بقی که بر حال امام صادق نوه ابی بکر است، و یعنی اونا میخوان تبلیغ کنن که حالا خیلی ما از هم دور نیستیم، مثلا شما گوش به حرف امام بدید. به هر حال نسبت و اینجور قضایا هم احیانا بوده و اینجور بحث ها طبعا میپذیرفتن، اگه نمیپذیرفتن دیگه مثل هر مورد و موقع دیگری که گاهی در حال حکم به مانع برمیخوره. در هر حال میفرماد که اون آقا آرما انزلی میگه که خب من گفتم قلت و فین کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، یکی گفت آقا بریم پیش این آقا که از اصحابه، دیگری گفت بریم سراغ اون یکی، این گفت من میرم پیش این قبول دارم، اون گفت من اون قبول دارم، اینجا چکار کنیم؟ فإن كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا، هر گفتن آقا من این انتخاب میکنم، میگه حکم خیلی خوب میان باشه این دوتا بیان دوتایی رأی بدن ما قبول میکنیم. شما خیال میکنی یه نفر رأی بده مثلا رأی مطمئن نیست، دو نفر بیان رأی بدن و حاصل رأی دو نفر رو ما قبول کنیم. فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما، قبول کردن که این دوتا با هم به اصطلاح مرزی و طرفین بشوند. اما واختلفا فیما حکما، این دوتا آمدن اتفاقا اون یه جور حکم کرد این یه جور دیگه حکم کرد، این چکارش کنیم؟ تو بحث تعادل ترجیح به این قسمت از این حدیث تمسک میکنیم. و کلاهما اختلافا فی حدیثکم، این آقا نه این که بگیم سلیقه‌ای حکم کردن، بلکه این میگه طبق فلان حدیث حکم این مسئله اینه، اون که میگه نه طبق فلان حدیث حکم اینه، هر دو هم دارن تمسک میکنن به حدیث، یعنی هر دو هم دارن اجتهاد میکنن، بی دلیل حرف نمیزنن، سلیقه‌ای استحسانی ذوقی رأی ندادن، بلکه اینا هر کدوم مستند دارند، دارن بر اساس دلیل حرف میزنن. حضرت فرمودند که الحکم و حکم بهی اعدل هما و افقه هما و استقه هما فی الحدیث و اوره هما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، این دوتا رو باید ببینن کدوم اعدل از اون دیگریست و افقه از اون دیگریست، استقه از اون دیگریه، دقتش در نقل حدیث بیشتره، و اوره از اون دیگریست، اونو باید بپذیرن، هیچ التفاتی به حکم دیگری نباید بشه. خب این حدیث خب با این دقایقش یه زیلی هم از قول راوی داره که اونم تمسک پیش خواهیم کرد. راوی میگه خب بالاخره اینا هر دو دارن رو حدیث بحث میکنند و ما حرف هر دو رو مستند میبینیم، که اونم بازی دلالتی بر مدعی که خواهیم تر خواهیم کرد دارد. از شود که در اینجا ما نکاتی رو از این حدیث به دست میاریم. من نکاتی رو اجمالا نوشتم و الا با دقت نکات بیشتری از این حدیث به دست میاد. اول اینکه فرمود در واقع روا حدیثنا، روایت حدیث، روایت احادیث اهل بیت را انجام میدهد، راوی احادیث اهل بیت است. یعنی چی؟ یعنی فقط یه راویه، فقط داره احادیث رو به اینون منتقل میکنه. مثلا نه، به نظر میاد که این در واقع یه آدم حرفه‌ایست به تعبیری، چون یه وقت شما میگه آقا بله حدیثی هم نقل میکنه، وقتی میگیم نه خیر، این جزء رواته، جزء کسانیست که کارش نقل حدیث است. آدم حرفه‌ایه به تعبیر ما. از این میشود به خصوص به زمینه فقرات دیگر اینو دریافت که در واقع این راوی حدیثه نه اینکه فقط ناقله، بلکه این آدم متخصص این قضیه است. پس بنابراین از این احادیث میتونه استفاده کنه، بهره برداری کنه. یعنی کونه مطلعا علی اخبارهم، روایت نقل میکنه یعنی مطلع متخصصه، و قادرن علی التمسک بها، میتونه به اخبار اهل بیت تمسک کنه. این در واقع به نحوی مهم اینه که این از اونایی نیست که به قیاس و استحسان و اینا تمسک کنه ها. این آدمیه که ربات از ربات حدیث ماست، نه اینکه اعتماد کنه مثلا به قیاس و برسه قیاس فتوا بده، برسه استحسان و ذوق و امثال اینها بخواد فتوا بده، نه، این جزء ربات حدیث ماست، متخصص اهل فن. مکان الاعتماد علی القیاس و الاستحسان، و الا بگیم راوی حدیثه، خب رب راوی که رب مرویون مرویگی که اعلم افقه از طب روایات، از راوی صرف روایت ظاهرن خیلی موضوعیت نداره. این یه چیزی رو میخواد بگه، از جمله اینکه این آقا اهل روایت اهل بیت، نه اهل قیاس استحسان. از جمله اینکه این آقا راوی حدیثه یعنی اهل فنه، فرد عادی عامی نیست، بلکه در واقع از اصحاب، وقتی میگیم از اصحاب ائمه است یعنی از شاگردان ائمه است، شاگرد ائمه است یعنی آدم با فضلیه. مگه میشود که یک کسی مدت مدیدی مثل همین عمر بن حنظله سالهای طولانی مثلا در محضر امام صادق علیه السلام بوده باشه، بعد بگه یه آدم عوام دیگه؟ این 4000 شاگردی که امام صادق علیه السلام داشت کیا بودن مگه؟ 4000 نفر بله دیگه، روات حدیث هم بودن، حدیث رو از حضرت میشنیدن. حدیث امام صادق فتوای امام صادق هم هست، علم امام صادق هم هست، یعنی علم امام صادق رو اخذ میکردن. ربات حدیث خصوصا اینجا که میگه ربات حدیث بسا انصراف داشته باشه بر در اصحاب، این نکته خیلی مهمه. یعنی وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد این از ربات حدیث ما باشه، یعنی راوی اول باشه، یعنی از صحابه باشه، از صحابه ائمه اهل بیت علیهم السلام باشه. حالا ما الان وقتی میگیم روات، رجال حدیث رو میگیم روات، در حالی که در واقع اولا و به ذات راوی هم راوی اوله، یعنی صحابه است، اصحاب امامه. به معنی کلمه راوی یعنی همون که از امام گرفته. این همه واسطن تا به ما برسه. اشکال نداره مسامحتن یا توسعن به همه وسائط یک سند بگیم راوی. ایراد نداره. نمیخوایم بگیم غلطه. اما به نظر میاد وقتی امام میفرماد راوی حدیث، این یعنی اونی که از معصوم دریافت کرده، او داره روایت میکنه. ولذا میگن آقا روایت کی؟ میگیم خبر یا مقبولی عمر بن حنظله، این او راویه. روایت زراره دیگه سلسله سنت نمیگن روایت فلان آقا فلان آقا فلان آقا. خب 20 نفر بعد از زراره حدیث رو نقل کردن تا رسیده دست ما. عرفن هم به اینا نمیگن یعنی روایت رو به اون نسبت نمیدن، نمیگن خبر فلانی روایت فلانی حدیث فلانی، میگن روایت زراره، یعنی اون اول راوی رو میگن راوی، یعنی به معنی کلمه اول راوی راویه، بقیه ناقلند. واقعا میشه از این فرق و به معنی اصطلاح جا انداخت که راوی اونیست که اول بار از معصوم مستقیما دریافت کرده است، باقی دارن از اون راوی روایت میکنن، راوی روایت او اند. این راوی حدیث غیر از ناقل حدیثه، راوی حدیث غیر از اون کسیست که از راوی روایت میکنه. روات وسات واسطه ها اینا دارن روایت راوی اصل رو روایت میکنند. میشه از این عبارت این ظهورگیری رو کرد که روات حدیث ما باشن، یعنی از ما حدیث گرفته باشن، شاگرد ما بوده باشن، از اصحاب ما بوده باشن. خب بله، این سند این سلسله باید برسه دست مردم، دست امت. وقت اینا دارن از راوی اول روایت رو روایت میکنند. سنت مال خود معصومه، روایت مال راوی اوله، باقی دارن اخبار میکنن از اون روایت. در حقیقت اینا مخبرن، اینا ناقلن. روایت حدیث به این دقت اگر بگیم معنیش این میشود که در لسان معصوم وقتی گفته میشه راوی حدیث ما باشه، یعنی آدم اهل فنی باشه، متخصص باشه. و الا لا اثر معتدن به لصرف النقل و روایه. حالا اثر خوبه، ما کاشی خب الانش هم هنوز رسمی که جواز مثلا روایت میگیرن از بزرگان، خوبه، قداست داره، ارزشه، خیلی خوبه. اما خب در مقبولی اجتهاد تأثیر نداره این واسطه ها، این وسائط بعد از راوی اول، راوی اصلی. وسائط صرف این که روایتی رو از قبل خودشون به بعد خودشون منتقل میکنن، در علمشون، در قوه اجتهادشون تأثیر ممکن نداشته باشه، مگر اینکه مایه اصلی رو دارا باشه، یعنی ملکه رو دارا باشن. و الا لا اثر معتدن بهل صرف نقل و روایه و هذا لا یکون الا من کان فقیها مجتهدا. یا همچین کسی با این توضیح که عرض کردیم، اذ مصدر علم العامی المقلد و فتوى المجتهد لا احادیث الائمه علیهم السلام رأسا. اونی که راوی حدیثه اونیه که خودش مجتهده، خودش از شاگرد معصومه. و الا به اگر بگیم آقا مقلد عامیه مسئله دون، اون بشه قاضی. از کردم ممکنه گاهی مثلا یه طلبی داریم، بعضی از میشناسید، بعضی از فاضل هم هستن البته ولی مجتهد نیستن. آدم فاضل داریم مسئله گوست و بسیار مسلطه، از ماها مسلطتره. حالا ما هم طلبیم، طلبی مسئله گو هم نیستیم، گاهی از مرجع تقلید مسلطتره. از کردم من از بعضی از مراجع بزرگ مثل مرحوم آیت‌الله گورپایگانی در مسئله صلات سوال کردم، یادم جلو مرسه فیزیشون داشتن داشت می بودن، من همونجا سوال کردم ازشون، یادم نیست مسئله چی بود ولی مسئله مربوط به صلات بود. فرمودن حضور ذهن ندارم باید مراجعه کنم، در حالی که مسئله گوها وسا حضور ذهنشون بیشتر فتاوا. خب اینو نمیشه گفت این فرد در واقع چیه؟ منبعش روایت نیست، منبعش فتوای فقیهه. در حالی میخواد معصوم میفرماد که روایت راوی حدیث باشن، یعنی بلا واسطه مطلب رو اخذ کرده باشن از ساحت معصوم. اما عامی مقلد ولو مسئله دان تموم عیارم باشه، باز منبع او و مصدر قضاوت و حکم او روایت نیست، آیه نیست، مصادر اولیه تشریعی نیست، بلکه فتوای فقهاست. و به حکم بعدن داریم، به حکم حکم به حکم اینا باز به معنی کلمه به حکم ائمه حکم نمی کنن، به حکم فقیهی که فتواشو نقل می کنن حکم می کنن. اگر مقلدی آمد قضاوت کرد بر اساس فتوای فلان مرجع، داره حکمه به تعبیری، حالا نیابتان یا وکالتان، گفتیم سه وجه دیگه، مستقلنه که با قطعا باطله، یه وقت نیابتانه یه وقت وکالتانه. در وضع نیابت و وکالت بر اساس فتوای اون مرجع قضاوت میکنه، این داره حکمه به حکم اون مرجع، در حقیقت او حکم میکنه، این حکم او رو داره اعمال میکنه، تنفیز میکنه. مثل که مثلا سلطات سلاس اوامر و نواهی ولی امر رو جریان میدن تو جامعه، تنفیذ میکنن، حکم به حکم ولی امر، ولی اینکه با واسطه احیانا ولی امر مطلب رو از کتاب سنت اخذ کرده، ولی بخوایم دقیق بگیم باید بگیم این حکم به حکم ولی امر میکنه، ولی امر از کتاب سنت گرفته است. اینجا میطوری میشه از مصدر علم العامی المقلد هو فتوى المجتهد له احادیث الائمه علیهم السلام رأسا مستقیما به اصطلاح. بیان دیگه، فقره دیگه که میشه روش تمسک کرد و استاد، تعبیر نظره، نظر فی حلال نا و حرام نا، النظر فی حلال هم و حرام هم. یعنی چی؟ نظر در بحث نظری، بحث علمی با نظر به امور حسی فهم کنه معناش. شما در هموروسی و علمه الان دارن نظر میکنن به دیوار، نظر به دیوار میکنن، یه بحثه. منی که فیزیکدان نیستم برام به دیوار نگاه میکنم، به سنگ نگاه میکنم، به فلان ماده نگاه میکنم، نظر میکنم، یه نگاه میکنم، یه نگاه میکنم، میبینم. اما اگر بگه که یه فیزیکدان نظره الالحجر الالتراب، اون یعنی چی؟ فیزیکدان به ماه فیزیکدان داره به این سنگ نگاه میکنه، به این ماده داره نگاه میکنه، یعنی مثل من غیر فیزیکتان تماشا داره میکنه. اونجا نظره یعنی کار علمی داره میکنه، یعنی با دقت داره مطالعه میکنه، داره با دقت ملاحظه میکنه این شیء رو، این ماده رو، این عنصر فیزیکی رو، بر اساس تخصصش داره نگاه میکنه، مبتنی بر تخصص داره نگاه میکنه. یعنی دقته نظر فی حلالنا، یعنی دقته و اجتهاده به غرض فهم الحلال و الحرام من الحدیث. وقتی میگه آقا نظر فی حلالنا، نه اینکه تماشا داره میکنه، داره میبینه حلال حرام ما رو، نظر اینجا این نیست، اون در مسائل حسی است. در مسائل نظری وقتی میگه نظره، یعنی نظره دقیه، داره نظره دقیق داره میکنه، یعنی کار علمی داره میکنه. نظر فی حلالنا، نه اینکه بله رساله توضیح المثال یکی از مراجع برداشته داره ورق میزنه، این که نیست این که بگیم این نظر فی حلالنا و حرامنا، نه. وقتی میگه نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی داره کار اجتهادی میکنه، کار دقیق میکنه. اینو حالا آخر سر تذکر میدم، ببینید تو حدیث مراحلها، مراحل اجتهاد داره میگه ها، توجه دارید؟ اینو شاید کمتر کسی تفتون کنه. این فقره به فقره که داریم میخونیم داره مراحل اجتهاد رو میگه. یه مجتهد چکار میکنه؟ اول میسره روایت مثلا، بعد اون روایت دقت میکنه، نظرم شروع میکنه به تفکر کردن، تأمل کردن، تدبر کردن روی کاویدن اون حدیث، اون روایت. یعنی دقته و اجتهاده به غرض فهم الحلال و الحرام من الحدیث. نظر اینه معناش. آیا از اینا اجتهاد در نمیاد؟ آیا اینا میمنا نیست که پس باید اون که داره به اصطلاح این شرایط رو که امام میفرماد من او رو منصوب کردم، یعنی مجتهده که منصوب میکنم. بعد عرف احکامنا. عرفان یعنی چی؟ آیا عرفان یعنی مثلا همین اطلاع عادی، معرفت، فهم دقیقه، فهم فنیه، و مرحله بعد از نظره. این روایت، بعد نظر یعنی اجتهاد، بعد عرفان یعنی دستیابی به معرفت، یعنی به فتوا رسیدن، به فتوا میرسه. عرف احکامنا یعنی به فتوا میرسه، به معرفت میرسه، یعنی از اجتهاد عبور کرده دیگه. نظره یعنی اجتهاد میکنه، عرف یعنی به فتوا میرسه، به رأی رسیده است دیگه. عرفان احکام معنیش این یعنی کشفه الحاکم و معرفته بها وفق مذهب اهل البيت علیهم السلام بعد الدقه و الاجتهاد، همون نظر. چرا؟ بانکه لظهور المعرفه فی الاحاطه بالشیء. وقتی میگیم آقای کسی میشناسه، معرفت داری، یعنی مشرفه، همه ابعاد، همه اجزا، همه خصوصیات رو میبینه و مطلع و آگاهی داره از اون. لظهور المعرفه فی الاحاطه بالشیء به جمعی خصوصیاته، فان العلم الاجمالی بالشیء لا یدع عرفانا به. علم اجمالی رو نمیگن یه عارف به این مطلب ها. من یه علم اجمالی دارم که به حال خودمتال تکالیفی رو بر عهده من گذاشته، علم اجمالی هم دارم که جز تقلید راه دیگه وجود نداره، باید به متخصص مراجعه کنم. این آقا میره رساله توضیح مسائلی مرجع را میگیره، طبق اونم عمل میکنه. این نمیگن عارفه، عارف به احکام الهی است. فقط به کسی میتوان گفت عارف به احکام الهی است که خودش رأساً رفته منابع رو دیده، دقت کرده، اجتهاد کرده و به معرفت رسیده، یعنی به رأی رسیده، تثبیت شده. یعنی کشفه الاحکام و معرفته بها وفق مذهب اهل البيت بعد الدقه والاجتهاد لظهور المعرفه بالاحاطه بالشيء بجميع خصوصياته فانه العلم فان العلم الاجمالي بالشيء لا يعد عرفانا به. الحكم بحكمهم وحكم به احكامنا به حكمنا. حکم به حکم چی یعنی چی؟ حکم کنه. خب حکم رو خب غالبا این بحث رو کردن، بعضی که خواستن سر تای قضیه رو بزنن گفتن آه مقبوله مربوط میشه به موضوع قضا و فقط برای بیان شروط قاضی این روایت به درد میخوره، بیان شروط مربوطه به ولی امر نه. اولا دلیلی نداریم که ما اینجا حکم رو محدود کنیم به حکم قضایی. سایر احکام که در حکومت ولی امر صادر میکنه شامل نشه، هیچ دلیل نداریم. میگه آقا، آخه این آقا از حکم قضایی پرسیده. میگه مگه مورد مخصصه؟ سوال از اینه. اما کی گفت تو کجای این بیان آمده که این به اسلام فقط قضا این است؟ این همه شرایط قضاست. البته حالا ما فعلا در اینجا داریم به این خبر تمسک میکنیم در مسئله قضا، شرایط قاضی و قاضی القضات، درسته، ما مشکل نداریم. اما کاملا از این میشود به با اطلاقی که بعدن عرض خواهیم کرد در بیان حضرت صادق علیه السلام هست، میشه گفت که اینا رجوع مطلق حکومته. بلهار الحکم به حکمهم هم یه بحثه، یه فقر دیگه، یه قید دیگه است در حدیث آمده. اینجا یعنی چی؟ یعنی قضا اهو. حالا اولا بگیم خب بحث قضاست، بل تدبیره الشؤون العامه کلها. بلکه اصلا ممکن کسی بگه نخیر آقا، اینجا داره کسی رو که امام صادق نصب کرده شیعیان بهش مراجعه کنن مشکلات چونو، حالا در مسئله قضا پرسیده شده بوده. ولی بحث تدبیر شؤون عامه است، یعنی همون ولایت عام. یعنی همون امامت کبرا. حسب ما عرف من الاحادیث بعد الاجتهاد الممنهج المعتبر، حکم کنه در حق یا قضاوت کنه یا کلن حکم کنه بعد از اجتهاد روشمند معتبر. بعد ذالکه ما دیگه گاهی دیر وقت گاهی قصدیم دیگه کلماتم اشتباه تواهد بکنیم. بعد ذالکه یوحم بان یعلم الحاکم ان ما یحکم بهی هو حکمهم. یه دقت دیگه ما میخوایم بکنیم تو این فقره، این نیست که به حکم حضرات اهل بیت علیهم السلام حکم بکند. یه چیز دیگه هم بسا از این فقره بشه در بود و اون این که حکم به حکم اونا بکنی، یعنی واقعا حکم به حکم اونا بکنی، نه اینکه ظنن، یعنی فکر کنی که داره طبق حکم اهل بیت داره حکم میکنه. نه، حکم به حکمیم، یعنی مطمئن باشه داره حکم اهل بیت جاری میکنه. میتونه این ایهام رو این فقره داشته باشه که حکم به حکم نام، یعنی واقعا به حکم حکم کنه، یعنی نفس الامری به حکم حکم کنه، یعنی فقیه مجتهدی باشه که اطمینان داشته باشه از فتواش و بگه که فتوای من اصابت کرده به واقع تشریع. خیلی مهمه، نه اینکه یک حکم ظنی به دست آورده. یه وقت میگه آقا حکم به ما مثلا اجتهد و مثلا وصل رأیه به مثلا، یه وقت میگه نه حکم حکم ما بکنه، یعنی خیالش راحت باشه که فتواش به واقع اصابت کرده. یک فقیه فز یلی میخواد که اینطوری باشد. بل ذالکه یوهم بن یعلم الحاکم انما حکم به و حکم هم قطعا، ای ان یکون قد احرز اصابت اجتهادی علی واقع تشریع و الحق انه لا یقدر احد علی تلکم المراحل الا من کان مجتهدا جامعا لا متجزئا. حکم به حکم ناس، من دارم تعبیر کردم، در همین عبارات منه، دارم از متن حدیث استفاده میکنم. اونجا فرمودن علم، نه نه قبلش هم هست حکم به حکم نام، من دارم از در واقع نقل به معنا دارم میکنم، عبارات خود منه دیگه. این که به حکم اهل بیت حکم کنه، یعنی این که در واقع این مطمئن باشه از فتواش، یعنی فقیه حالا مثل من طلبه نباشه، حالا یه چیزی میگیم احتمالا فهمیدم، شاید هم درست فهمیدم، نه او اصلا بگه من فهمیدم این حکمه، اگه پرسیدن بگه حکم خداست. اینکه گاهی در بعضی موارد از بعضی از بزرگان میپرسن راجع موضوعی که از آقایون از اهل فتوا خدمت امام در یه مسئله اول انقلاب پرسیده بود، نظرش فرق میکرده، در مسئله اراضی و اینا بوده، گفتود آقا اجازه ندید یا اینجوری خوب نیست، اینو عمل نشه مثلا همچه مطلبی. و محکم گفته بود من نمیتونم مخالفت کنم به حکم خدا، یعنی امام میگه اینی که بهش رسیدم حکم خداست قطعا، این فقیه اینه. حالا این که گاهی یه روزی پرسیده شد اینجا که مثلا به بعضی از آزم مثل محمود الله خونساری که خیلی احتیاط میفرمودن، کسی اینجا بعد از درس پرسید که دوستان که خب این به این معنی است که ایشون مثلا در فتوا ضعیف بوده نمیتونسته به فتوا برسه؟ عرض کردم نه، ایشون خب مقام قدسیشون اقتضا میکرده، ممکنه بگیم از این ور احتیاط میکرده به اعتبار رعایت، یعنی در برسه قاعده حما حریم رو رعایت میکرده. ولی بعضی هم هستن که خب هی مرتب فتوای احتیاط میدن، اینا ممکنه نقطه ضعف به حساب بیاد.
این فرمایشه این رسالت هر از تاجی که می فرمیم حتما هر دو موجود در دو
ببینید ظهور عبارت، حالا اون یه احتمالیه، من سوال میکنم ببینم فرموشتون این سی به ذهن من رسید یا نه. ببینید عبارت اینه، فاذا حکم بحکمن، یعنی چی؟ عبارت معصومه دیگه، اون سوال سوال فاذا حکم بحکمن، به حکم ما حکم کنه، یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشه و بدونی حکم ماست، واقعا حکم ماست، واقعا حکم ماست، داره واقعا به حکم ما حکم کنه. نه فاذا حکم برأیه، مثلا برأیه الاجتهادی که اشکال شرعی هم نداره،
بله
اونجا نقطه ثقل نظره است که با اجتهادی برخورد کنه. آره خیلی خوب، نه حالا اونجا مقام نظره، اونجا مقام اجتهاده، کار نظری فعلا ده، نظر فی حلالانی نظر کار نظری میکنه، اینجا داره عمل رو میگه، میگه اون وقت بر اساس حکم ما اون وقت اجرا کنه حکم رو، مقام تطبیق و تنفیذه. وقت در مقام تطبیق و تنفیذ این آقا انقدر قوی و به لحاظ اجتهادی توانا باشه که حکمی رو که حکم میکنه همون حکم مصیب به واقع تشریع تلقی کنه. نه ببینید حالا این که یه فرع فقهی دیگه ای داشته باشیم، حالا اگر قاضی و حاکم در جایی به یقین نرسید، مثلا احتیاط کرد، احتیاط واجب کرد، اونجا چه میشود؟ این فرع دیگه است. این که فهمید حالا باید بگیم که خیلی خوب، حالا اگر مثلا قاضی یا حاکم ولی امر به رأی نرسیده بود، احتیاطات چی میشود؟ مثلا این یه بحث دیگه است.
از همین نمیشه استفاده کرد، هم فرمای شما رو همین که اگر حکم به حکم ما، یعنی اون احکام قطعیش رو اگر کسی قبول نکرد استخفار حکم داره، اما اگر احکام احتیاطی در مقام عمل باید عمل کنه، اما اگر قبول نکرد این که نشد، اون وقت استخفار به حکم به حکم الله نکرد. اما اونجایی که اون فقی حکم به حکم ناز باید قبول کنید و اگر قبول هم نکردی استخفاف به حکم الله کردی و شرک ورزیدی، اما اگر نه احتیاطی بود و نزدیکی به این فضا بود خب.
حالا اون یه بحث دیگه میشه که عرض کردن جامعه قاری اینو فرمودن، یه نکته دیگه به ذهن من رسید اونو اشاره کنم بحث رو رها کنیم. این که ممکنه یه کسی اینطور معنی کنه این فقره رو، بگه فاذا حکم به حکمنا، البته میگن خلاف ظاهره این عبارت ها، ظهورش همین است که حکم به حکمی که ما مولا اهل بیت و این حکم و فکر کنه که حکم نفس الامری به دست آورده است، این حکم به حکمنا است. اما یه احتمال دیگه بدیم زیل این، بگیم حکم به حکمنا یعنی ما این حکمی که داریم میدیم، الان من دارم حکم صادر میکنم، من دارم جعلتو علیکم حاکما، من دارم حکم صادر میکنم، ایشونو منصوب میکنم، این شد منصوب از قبل من امام صادق و طبق این حکمی که من بهش دادم مجاز است حکم کند و بر اساس این حکمی که من صادر کرده ام او میخواد رأی بده و در واقع حکم به حکمنا یعنی حکم به استناد این که من منصوب من است، حالا ولو فتوای خودش باشه. این یه احتماله، ولی احتمال خلاف ظاهره، چون ظاهر همین است که میگه حکم به حکمنا، نه حکم به اعتبار و به استناد الحکم الذي انا الان استر له مثلا، این نیست حکم به حکمنا ظهور. ولی حالا فرمایشات قاری خواستم بگم منظورتون اینه که بگیم حکم به حکمنا یعنی حالا که من حکم کردم که او رو حاکم کردم، جعلته یعنی حکم دیگه، من حکم دارم میکنم که این آقا دیگه با این شرایط شد حاکم، شما گوش کنید ولو اشتباه کنه، فرمایش شما ولو اشتباه هم بکنه، ولی چون به حکم من داره، مثل این که میگم آقا یه وقت دلیل علم است، یه وقت دلیل علمی داری، علم به دلیل است، یه وقت علمیه یه وقت علمه، اینجا میگه آقا علمیه دیگه، بالاخره امام موسی علیه السلام ایشون منصوب کرده، طریق قطعی است. چون طریق قطعیه ولو احیانا در نقص الامر اشتباه کرده باشه در حکم، تو باید گوش کنی چون به امر من او داره حکم میکنه. در واقع یکی این است که حکم واقعی رو بکنه، دیگر این که او حکم میکنه. او حکم کنه به حکم منه. وقتی به حکم من حکم میکنه رو باید تخطی کنی، نگی این که حالا فرمودی زنی باشه، نگی که حالا این که معلوم نیست این درست فهمیده، شاید اشتباه کرده. حالا شاید اشتباه کرده پس میتونم گوش برداشت ندم. نه خیر، اینا اون صادقه دیگه منسوب کردیم. نه منسوب کرده، اگر احکامش اصابت کرد شما گوش برداشت بدید. از کجا بفهمیم اصابت کرده یا اصابت نکرده؟ او خودش متوجه نشده شد، توی عامی که مراجعه کردی میفهمی اصابت کرده یا نکرده؟ پس این بعضی ها میگن آقا چرا نماز جماعت نمیری؟ میگه عادل نیست من جماعتمون. آقا کجا میگی؟ اهل تشخیصی؟ آقا کجا این حکم خدا باشد؟ نه اگر اینو بگیم که دیگه به قول معروف سنگ رو سنگ بنده میشه. حالا ادامه بحث رو بذاریم در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.